ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما. امروز پنجشنبه 18 مهر 1398 هجری شمسی، 11 سفر 1441 هجری قمری و 10 اکتبر 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری بر خبر هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 2000 نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان کاملا ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند. هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکلات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاملا جدی اجرا و پیگیری کرد. در پی تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای سند ملی نخبگان و مطالبه آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر این شورا در دو نامه جداگانه به رئیس بنیاد ملی نخبگان و دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنها خواست تمهیدات لازم را برای بروز رسانی سند ملی نخبگان فراهم سازند. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مراسم 40 را معجزه و نعمت الهی برای جهان اسلام دانست و گفت دشمنان از این مناسک دینی سیاسی ریشه‌دار می هراسند. رئیس قوه قضاییه در مراسم 38 سال روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت دستگاه کشور باید از انتقادهای مردم، رسانه‌ها، دلسوزان و مصلحان استقبال کنند. رزمایش نیروی زمینی ارتش در شمال غرب کشور با هدف آمادگی رزمی و با شعار یک هدف یک گلوله برگزار شد. حافظان امنیت دریایی در خلیج فارس هم با حضور فرمانده مرزبانی کشور اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 15% است. عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین سوریه از عصر چهارشنبه با بمباران شهرهای مرزی این کشور در استانهای حسکه و رقه آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی از اعطای تخفیف مالیاتی به صاحب خانه هایی خبر داد که مراعات مستأجرین را می کنند. رئیس بنیان مسکن گفت 500 خانه جدید همراه با 13600 واحد مسکونی تعمیر شده با اعتبار بیش از 200 میلیارد تومان تحویل سیلزدگان گلستان شد. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از اکتشافهای جدید در حوزه نفت و گاز کشور خبر داد و گفت جزئیات این خبر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ گفت هر ایرانی سالانه 200 تخم مرغ مصرف می کند در حالی که میانگین مصرف آن در کشورهای دیگر 350 عدد است. شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر تلگرام را تکذیب کرد. مانور مدیریت بحران با هدف اصلاح شبکه برق در منطقه هجره تهران از ساعت 8 تا 12 امروز برگزار و برخی مناطقی از آن قطع می شود. آتش سوزی در مناطع شهرستان اندیکا در شمال استان خوزستان که از سه‌شنبه شب آغاز شده همچنان ادامه دارد و آتش هنوز مهار نشده است. و سازمان هواشناسی برای شمال و جنوب کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرد. این سازمان با توجه به شدت بارش ها درباره آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در استان هرمزگان و فارس هشدار داد. از همراهیتون متشکرم. بخش بعدی خبر هفته بامداد تقدیم شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 160 تا 175 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در ادامه برنامه‌های پیشین پیرامون سرگذشت پیامبران الهی به داستان حضرت لوط علیه السلام می‌رسیم و به اتفاق بر زندگی این بزرگ مرد گذری سریع و نظری دقیق در آینه آیات می‌کنیم. لوط همزمان با جناب ابراهیم علیه السلام میزیست. برخی او را از وابستگان نسبی ابراهیم دانستند. قرآن آغاز داستان وی را نیز چون انبیای یاد شده در برنامه‌های قبل با این آیه شرح می‌دهد. در آیه 160 می‌خوانیم که قوم لوط فرستادگان خدا را دروغگو شمردند. همان گونه که پیشتر از این هم توضیح دادیم، ذکر پیامبران به صیغه جمع یا به سبب آن است که دعوت انبیا یکی است و دارای وحدت است و تکذیب یکی از آنها به منزله تکذیب بقیه می باشد، و یا اینکه این قوم چون اقوام دیگر که ذکرشان گذشت واقعا به هیچ یک از پیامبران پیشین نیز ایمان نداشتند. در آیه بعد یعنی آیه 161 اشاره‌ای به دعوت حضرت لوط می‌کند که هماهنگ با کیفیت دعوت دیگر پیامبران گذشته است. در آن هنگام که برادرشان لوط با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ قرآن بار دیگر تعبیر برادر را درباره پیامبری از پیامبران خداوند به کار گرفته است. این تعبیر از دلسوزی عمیق این مرد خدا و شدت علاقه اش به هدایت قوم حکایت دارد. در آیه 162 آمده است من برای شما رسولی امین هستم. این تأکید بر امانت یکی از مؤثرترین و ضروریترین صفات یک پیام‌آور را معرفی می‌کند، چرا که بخش عظیمی از اعتماد مردم بر یک انسان راهبر امانت و صدق اوست. لوط در حقیقت می‌گوید چنانچه تاکنون از من خیانتی و دروغی ندیده اید، از این پس نیز در رساندن وحی الهی به شما قطعاً رعایت امانت را خواهم نمود. در پی این اطمینان بخشیدن راه را نشان می‌دهد و در حقیقت می‌خواهد بگوید حال که به سخنم یقین می‌آورید و در صداقتم شک نمی‌کنید، بدانید که راه نجات تنها در تقوای الهی است. در آیه 163 می‌خوانیم تقوای الهی پیشه کنید و اطاعتم کنید. و برای آن که اندیشه منحرفین هدف از این تبلیغ را مسائل مادی معرفی نکند، به ستردن غبار وهم از اذهان عمومی می‌پردازد. در آیه 164 می‌فرماید من از شما اجری نمی‌خواهم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. قرآن پس از ذکر این بخش ابتدای زندگی انبیا که در این سوره به طور مشترک بیان شده است، به تشریح انتقاد لوط و محور اساسی دعوت وی به صلاح و سداد می پردازد. در آیه 165 آمده است: آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید؟ از این آیه دو نوع می توان برداشت کرد. اول، منظور این است که خداوند این همه افراد از جنس مخالف برای شما آفریده و شما با ازدواج سالم با آنان می توانید زندگی پاک و با آسایشی داشته باشید. پس چرا این نعمت طبیعی خدا را رها کرده و خود را به چنین کار پست و آلوده‌ای، یعنی رو آوردن به مردان می آلایید؟ دیگران که کلمه من العالمین قید برای قوم باشد. در این صورت معنی آیه را می توان چنین گفت: یعنی تنها شما هستید که از میان جهانیان این انحراف را در پیش گرفتید. این نکته با برخی از تواریخ نیز هماهنگی دارد، اما با ترجمه آیه بعدی همان معنی اول بیشتر تناسب دارد. در آیه 166 لوط به قوم خیش چنین می‌فرماید: شما همسرانی را که خداوند برایتان آفریده است رها می‌کنید؟ آری، شما گروهی تجاوز پیشه اید. واضح است که هرگز نیاز طبیعی، اعم از روحی و جسمی که از راه‌های طبیعی تأمین می شود، موجب انحراف اجباری نمی شود، بلکه این طغیان و تجاوز از حدود خیش است که انسانها را به ننگ و آر و چنین عمل پلیدی می آلاید. عمل زشت و پلید لواط در قرآن با اوصافی از قبیل اسراف، خبیث، فسق، تجاوز، جهل و قطع سبیل معرفی شده است. اسراف از این نظر که آنها نظام آفرینش را در این مورد نادیده گرفته و از حد تجاوز کردند. خبیث به معنی کار و یا چیز آلوده است که طبع سالم آدمی از آن نفرت دارد. و چه کاری از این عمل زشت تنفرآمیزتر است؟ فسق به معنی خروج از اطاعت پروردگار و دور شدن از شخصیت انسانی است که طبیعتاً لازمه این عمل است. جهل به خاطر بیخبری از عواقب شوم این عمل برای فرد، جامعه و انجام دهنده این عمل اطلاق شده. و بالاخره قطع سبیل که نتیجه شوم این عمل است، چرا که در صورت گسترش به قطع نسل انسانی منتهی می شود. در مقابل این دعوت به نجات و خوشبختی، آنها لوط را تهدید به اخراج کردند. چنانچه در آیه 167 می خوانیم که گفتند: ای لوط، اگر از این سخنان خودداری نکنی از تبعید شدگان خواهی بود. اما پیامبر خدا بر موضع خیش همچنان پای می فشرد. در آیه 168 آمده است که لوط در پاسخ چنین فرمود: گفت: من به هر حال دشمن اعمال شما هستم. عاقبت پس از اتمام حجتها و بیان همه گونه اندرز و هشدار، لوط دانست که این قوم در لجنزار افن فساد بیش از آن غرقند که امید نجاتی برایشان باشد. پس نجات خود و اهل خود را از خداوند درخواست کرد. این مطلب را در آیه 169 پی می‌گیریم. لوط عرض کرد: خداوندا، من و کسانم را از آنچه اینها انجام می‌دهند رهایی بخش. فرمان هجرت از سوی پروردگار در پاسخ به دعای مستجاب پیامبر خدا فرود آمد و لوط و مؤمنان اندک همراهش شبانه از دیار آلودگان بار سفر بستند و آنها را غرق در فساد و تباهی به حال خیش رها ساختند. در آیه 170 و 171 آمده است: ما او و کسانش را همگی نجات دادیم، جز پیرزنی که در میان آن گروه باقی ماند. عذاب الهی صبح هنگام نازل شد. زلزله وحشتناک همه چیز را زیر و رو کرد و بارانی از سنگ حتی ویرانه‌های بازمانده را از صفحه روزگار محو نمود. در آیه 172 و 173 می‌خوانیم: سپس دیگران را هلاک کردیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو فرستادیم. چه ناگوار بود این باران بیم داده شدگان. آری این است فرجام سرکشان و فاسدان. در آیات 174 و 175 خداوند همان نتیجه حکیمانه را که در پی بیان سرگذشت اقوام دیگر ذکر فرموده بود دیگر بار تکرار می فرماید. در این ماجرای قوم لوط و سرنوشتشان آیتی است، اما اکثر آنها ایمان نیاوردند و پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب عزیزان شنونده، در اینجا با ترجمه آیه 175 سوره شعرا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
نسیم عطر تو را آورد و گفت روزی عشاق با خداوند است. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه و پنجشنبه 18 مهر ماه 1398 رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. از رادیو ایران به اتفاق همکاران خوبم در این بخش در خدمت شما هستیم. از این ساعت انشاءالله تا ساعت 14 امروز امیدوارم که لحظه های خوبی رو در کنار ما سپری کنید. بامداد لبخند را به لبهای من، عشق را به دلهای من و آرامش را به جان من دعوت کنیم تا غوطه ور شویم در دریای خوشبختی. رادیو ایرانه، تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 18 مهر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 11 صفر سال 1441 هجری قمری و برابر با 10 اکتبر سال 2019 میلادی است. 11 صفر سال 568 هجری قمری، 873 سال پیش، موفق الدین خوارزمی، فقیه، محدث، خطیب، شاعر و سخنور توانا درگذشت. او در سال 484 هجری قمری در خوارزم متولد شد و نحو را از زمخشری، یکی از علمای بزرگ عصر خود، آموخت. خوارزمی کتب و اشعار بسیار از خود به جای گذاشته است. موفق الدین خوارزمی اشعار بسیار زیبایی در ستایش مولا علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیهم السلام سروده است. به همین سبب بسیاری از علمای شیعه همچون آقا بزرگ تهرانی و شیخ عباس قمی او را عالم و ادیبی شیعه دانستند. کتاب‌های مناقب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و مقتل الحسین علیه السلام از آثار موفق الدین خوارزمی است. خوارزمی در 84 سالگی درگذشت. دهم اکتبر سال 1912 میلادی، 107 سال پیش، نظام جمهوری در چین استقرار یافت. مردم چین از سال 1907 میلادی تا سال 1911 میلادی علیه امپراتوری منچو قیام کردند، اما هر بار قیامشان سرکوب می شد. سرانجام قیام مردم چین سراسری شد و تمام کشور را فرا گرفت. دولت وقت چین به منظور حفظ قدرت پیشنهاد کرد حکومت مطلقه خاندان منچو به مشروطه سلطنتی تبدیل شود و مجلس منتخب مردم بر کارها نظارت داشته باشد. اما نیروهای انقلابی به چیزی جز تغییر رژیم و استقرار جمهوری رضایت ندادند. در چنین روزی قیام انقلابیون چینی بعد از یک سال به ثمر نشست و نظام جمهوری در چین بر سر کار آمد. سون یاتسن از انقلابیون مشهور چین در چنین روزی برقراری نظام جمهوری را در چین اعلام کرد. هجدهم مهر سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، سید محمد مشکات، نسخه شناس، کتاب شناس و استاد برجستی دانشگاه تهران درگذشت. دکتر مشکات علاوه بر تحصیل علوم حوزوی، دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی بود و فلسفه هم تدریس می کرد. این مدرس برجسته در سال 1329 خورشیدی به مقام استادی دانشگاه تهران رسید. دکتر مشکات در نسخه شناسی و کتاب شناسی استادی متبحر و توانا بود. از ایشان آثاری چون مشکات الاسرار، فی حل عقد الاسفار و تصحیح رکشناسی یا رساله نبض ابن سینا باقی است. استاد محمد مشکات کتابخانه شخصیش را به دانشگاه تهران اهدا کرد. استاد مشکات از بنیانگذاران کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هم به شمار می روند.